حال بالاتر خودش نزدیک به خودش میذاره، این اتفاق میتونه بیفته. به عنوان مثال فردی که دارای عضلات گلوتوس مدیوس یا سورینی میانی ضعیفی هستش، عمدتاً کنترل صحیحی به روی حرکات چرخش به طرف داخل استخوان ران نخواهد داشت. استخوان ران در انتها مفصل زانو رو تشکیل میده. بنابراین زمانی که چرخش داخلی به خوبی کنترل نشه، در انتهای استخوان ران که استخوان ساق قرار داره، بله، حرکاتش غیر قابل کنترل خواهد شد و در نتیجه با توجه به اینکه در انتهای استخوان ساق استخوان‌های ساق با استخوان‌های مچ پا مفصل میشن، طبیعتاً باعث چرخش و پیچ‌خوردگی مچ پا هم میتونه بشه که این عمل از طریق عدم کنترل صحیح در عضله سورینی آغاز شد.
چقدر جالب، یک عضله‌ای که کمتر بهش توجه میشه و فقط صرفاً فکر می‌کنی برای تزریقات مورد استفاده قرار میگیره، چقدر میتونه مؤثر واقع بشه.
نقش‌های بسیار مهمی.
حالا شنونده‌های عزیزمون اغلب ممکنه راننده‌هایی باشن که در حال حاضر شنونده صحبت‌های ما هستن. معمولا این افراد به خاطر ضعف عضلاتی که دارن، ممکنه اونها هم حرکاتی که در زمان رانندگی انجام میدن باعث آسیب‌های ناحیه زانو و حتی ربات‌ها هم بشه، درسته؟
مسلما به نکته صحیحی اشاره کردید. طبیعتا قشر بیشتری از شنوندگانی که صدای ما رو گوش میکنن عزیزانی هستن که با تاکسی فعالیت میکنن، مسافرها رو جابجا میکنن و ساعتهای زیادی رو در وضعیت نشسته پشت فرمان ماشین هستن. ما یک اختلال و یک عارضه داریم به نام سندروم باسن مرده.
بله.
که سندروم باسن مرده در نتیجه نشستنهای طولانی مدت و ضعف عضلات سورینی در هر سه دستش، یعنی عضله سورینی بزرگ، عضله سورینی میانی و سورینی کوچک، به دلیل عدم تحرک، عدم فعالیت مناسب و لازم، رفته رفته دچار ضعف میشن و در اصطلاح دچار سندروم باسن مرده و از دست دادن تارهای عضلانی و تحلیل رفتگی این عضلات میشن. طبیعتاً بر اساس مکانیزمی که خدمت شنوندگان عزیز عرض شد، در این شرایط دیگه این عضلات کنترل مناسبی رو روی مفاصل زانو و مچ پا نخواهند داشت. بنابراین این افراد هم در معرض بروز این صدمات قرار دارن، حتی بروز دردهایی که در پشت کشکک زانو رخ میده،
بله،
که تحت عنوان سندروم درد کشکک رانی اون رو میشناسیم.
بله.
یعنی علاوه بر اینها این اتفاق هم میتونه تو این افراد رخ بده.
آقای دکتر، و بدن یه واکنش جالبی داره وقتی میبینه از عضوی کار گرفته نمیشه، خواه نخواه پیام رسانی های عصبیش هم کاهش پیدا میکنه، من جمله ناحیه سورینی که عنوان کردید و اون سندروم باسن مرده، پیام رسانی های عصبی به این منطقه هم کاهش پیدا میکنه، تحلیل ها اتفاق میفته، به نوعی مغز قهر میکنه با اون عضله دیگه. میتونیم اینو بگیم
کاملا به زبان عامیانه بسیار صحیح اشاره کردید. ببینید، زمانی که یک عضله فعالیت خودش رو کاهش میده و فعالیت نمیکنه، در واقع پالس های عصبی به سیستم عصبی دیگه از طرف اون عضله ارسال نمیشه که سیستم عصبی همون رو مدام کنترل بکنه و این چرخه شکل بگیره. رفته رفته زمانی که این پالس ها کم میشن، طبق گفته شما، فراموشی برای سیستم عصبی ایجاد میشه و وقتی فراموشی ایجاد شد، کاهش کنترل بر روی اون عضله ایجاد میشه و در نتیجه کاهش کنترل در واقع دریچه ورود آسیب ها و صدمات هستش.
بله.
علم و ورزش.
آقای دکتر، چطور ما میتونیم جلوی قالب شدن عضلات چهار سر رو بگیریم به نوعی که بتونه عضلات سورینی رو فعال نگه داره؟
بله.
و اون کیفیت لازم رو برای عملکرد ورزشکارا داشته باشیم؟
درست. ببینید، یکی از مواردی که میشه از این مسئله در واقع دامیننسی یا همون در واقع غالب شدن عضلات، فعالیت بیشتر یا جایگزین شدن فعالیت یه سری از عضلات به جای عضلات دیگه، حالا در این مثال عضلات چهار سر ران که در جلوی استخوان ران و زانو قرار دارن، نسبت به عضلات سورینی جلوگیری بکنیم، فعالیت و تمرین دادن مجزای این عضلات هستش. یعنی در واقع اگر شخصی نسبت به ضعف این عضلات، نسبت به عدم فعالیت مناسب و صحیح این عضلات آگاهی داره، یکی از راه‌ها این هستش که به صورت مجزا و جداگانه این عضلات رو مورد تقویت قرار بده. در تمرین‌هایی که اون تمرینات تحت عنوان تمرینات عصبی عضلانی شناخته میشن، به روی زمانبندی و کارکرد این عضلات بتونه فعالیت بکنه. اینها در واقع راه‌هایی هستش که میشه این در واقع از جلو میشه از تحلیل رفتن و غالب شدنه سایر گروه‌های عضلانی نسبت به این عضلات جلوگیری کرد.
پس تمریناتی که تمرکزی هستن خیلی موثرن.
100% چون شما به صورت مجزا یک عضله رو که در واقع ضعیف هست مورد تقویت قرار میدید تا بتونه خودش رو از نظر فعالیت و همینطور قدرت با عضلات نزدیک به خودش بالاتر و پایین‌تر به برابری برسونه.
تمرینات تعادلی چطور؟
تمرینات تعادلی هم میتونه این اتفاق رو رقم بزنه، اما بیشتر در فاز در واقع پیشگیری از آسیب و همینطور در بازتوانی ها مورد استفاده
در زمانی که اصلاح قرار صورت بگیره،
زمانی که معمولا اصلاح صورت میگیره.
قبل از اون اونقدر میتونه مؤثر واقع نشه.
ببینید در کنار تمرینای دیگه قطعا میتونه مؤثر واقع بشه، ولی نوع تمرینای دیگه که عرض کردیم پررنگ‌تر هستش نسبت به این تمرین، اما در مجموعه تمرینی که فرد انجام میده میتونه قرار بگیره.
آیا ورزشکارهایی که تمرینات پرفشار انجام میدن اونها هم میتونه عضلات سرینی ضعیفی داشته باشن؟
ببینید بعضا پیش میاد، بله، ورزشکاری که تمرینای شدید، تمرینای با ساعت‌های طولانی انجام میده، عمدتاً با توجه به تخصص و رشته ورزشی که داره، ممکنه که به اندازه‌ای که به روی گروه‌های عضلانی دیگه برای اون اهمیت داره و تمرین می‌کنه، عضلات دیگه مورد غفلت واقع بشن و در اینجا عدم تعادل تنشن یا نیروی عضله اتفاق می‌افته. یک سری از عضلات خیلی فعالیت می‌کنن، عملکردشون بسیار زیاد و بالا هستش، زودتر فعال میشن، اما گروه عضلانی که کمتر فعال کرده به نسبت اون شدت فعالیت کمتری داره و با توجه به اینکه این فرد فردی هستش که زبده هستش یا در واقع فرد نخبه ورزشی هستش، ریسک بروز صدمه در این ورزشکارا هم افزایش پیدا میکنه. نمونه این رو ما در مسابقات المپیک و همینطور رشته های ورزشی در سطح مسابقات بالا بسیار مشاهده میکنیم. ورزشکار آماده ای که به یک بار دچار صدمه ACL میشه در سطح بالا، طبیعتاً یکی از دلایلش میتونه کمکاری یا در واقع غفلت نسبت به تقویت گروه‌های عضلانی قرار بگیره که شاید خیلی مورد توجه ورزشکار برای اجرای عملکردش نبود.
درسته. یه سری از تمرینات رو افراد استفاده می‌کنن برای تقویت عضلات ناحیه گلوت یا سرینی و چهارسر و همسترینگ، مثل اسکوات‌ها یا لانچ‌هایی که می‌زنن.
بله.
اگر اینها درست زده نشه میتونه همون اثری رو که شما عنوان کردید داشته باشه؟
کاملاً همینطور هستش. ببینید ما این تمرینات در واقع جزء تمرینات اصلی یا در اصطلاح عامیانه تمرینات مادر برای تقویت هستند. چرا؟ چون حرکات چند مفصله هستند. چندین مفصل رو به صورت همزمان و با الگوی زمانبندی پشت سر هم به کار میگیرن. طبیعتاً ورزشکاری که این حرکات و تمرینات رو با شکل و الگوی صحیح همینطور با وزنه مناسب اجرا نکنه، علاوه بر اینکه این صدمات محتمل هستن، صدمات دیگر ساختاری مثل در واقع آسیب‌های دیسک، همینطور آسیب‌های کشکک زانو و همینطور خود مفصل رو هم میتونیم در واقع مورد انتظار داشته باشیم.
در مورد ورزش‌هایی صحبت کردیم که مثلا درگیری ربات‌های زانو ممکنه توشون بیشتر باشه، ما پارگی رو ببینیم. این سوال تو ذهن من اومد که همیشه انتظار پارگی‌ها رو در ورزش‌های مثل بسکتبال، والیبال، نمی‌دونم دو میدانی، فوتبال داریم. آیا ورزشکارانی که ورزش‌های تمرکزی انجام میدن، مثل افرادی که تیرکمان پرتاب می‌کنن یا سایر ورزش‌هایی که این چنین هست، ممکنه درگیر آسیب‌های رباتی این چنینی اونها هم بشن؟
ببینید آسیب‌های رباتی یک مکانیزمی داره که به دو دسته در واقع برخوردی و غیر برخوردی تقسیم میشه. بحث برخورد که مشخص هست، یک برخورد یا یک در واقع ضربه سنگینی در نتیجه یک برخورد مثل ورزش‌های فوتبال، والیبال، بسکتبال میتونه ایجاد بشه، اما یک سری از ورزشکارا هستن که در واقع دسته‌بندی مکانیزم‌های غیر برخوردی قرار می‌گیرن. این مکانیزم غیر برخوردی بخشیش هم میتونه تحت تأثیر از عوامل ذهنی و روانی باشه. به عنوان مثال ورزشکاری که تمام تمرکزش فقط به روی این مسئله هست که کمان رو کی بکشه، به چه ترتیبی این کار رو انجام بده، هدف رو نگاه بکنه، ممکن هستش با اعمال یک فشار ناگهانی و ایستادن به روی پای تکیه‌گاه صدمه رباتی توی این ورزشکار هم رخ بده. بنابراین چنین اتفاقی ممکن هست رخ بده، اما درصدش در واقع با این شکل و مکانیزم کمتر هستش.
خیلی ممنونم جناب دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و پاسخگوی سوالات ما در این حوزه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. متشکرم از شما، همینطور از دست‌اندرکاران برنامه و شنوندگان محترم. خدا نگهدار.
در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه ها رو برای موفقیت پیدا کنید. تحقیقات علمی جدید تا توصیه های کاربردی برای ورزشکاران در علم و ورزش با ما همراه باشید. علمی‌ترین روش‌های تقویت عملکرد ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید. همراهان عزیز، به پایان بخش دیگر از برنامه علم و ورزش رسیدیم. من به همراه سایر عوامل برنامه، صدا بردار خانم آزاده بهرانی، تهیه کننده آقای نوید جولایی و هماهنگ خانم مهناز حسن‌زاده، اوقات خوشی رو براتون آرزومندم. روز روزگار خوش.
ما را در کانال سروش به آدرس @radioverzesh92 دنبال کنید.
ناماوران ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام‌آورترین نام‌آوران است. سلام به همه شما ورزش دوستان و ورزشکاران که برنامه نام‌آوران ورزش رو دنبال میکنید.
بله، ما میشناسیم ایشون رو، هر چند وقتی باری مثلا میان سر تمرین نکاتی رو گوشزد میکنن، به ما خیلی کمکن، واسه ما هم واسه مربیانمون. چهره بسیار دوست داشتنی هم مثلا به نظر من، خیلی واقعا کمک میتونن کنن به ما. مثلا اگه مشکلاتی رو ما داریم یا مثلا سوالی رو ازشون میکنیم، ایشون بخوان جواب بدن، خیلی با صبر و حوصله میکنن به ما جواب میدن، جواب کاملی رو میتونن به ما بدن. خیلی واقعا خوب و مهمه، به نظر من خیلی چهره مهمی هستن ایشون.
از فوتبالیست‌های قدیمی استان هستن، الان در حال تدریس در پایه فوتبال پایه دارن کار میکنن، البته با تیم بزرگای اتکاینا در کنارشون بودن، بهشون کار میکردن. بعد الان هم مدرس فوتبالن، از طرف فدراسیون چند وقت پیش هم کلاس مربیگری داشتن در سطح استان، بخصوص در رابطه با مربیان، تربیت مربیان ویژه مدارس فوتبال، که خب از اساتید متبقون معروف قدیمی هن، چون با فدراسیون هم در حال چیزن، به علم روز با فوتبال امروز در تماس هن. در کل از چهره‌های شاخص فوتبال هن و باعث افتخار استان گلستان میباشن.
من شاگرد آقا بودم، خیلی مدرس خوبیه. من تو کلاس دی هم مدرس ما بوده، تو کلاس توجیه مدرس فوتبال هم برای تربیت مربیان هم به صاحب مدرس ما بوده. من خیلی چیز ازش یاد گرفتم. مهمترین چیزی که این آقا داره صداقتشه، یعنی راحت اون چیزی که وارده، مثلا میگه من واردم، اگرم نباشه میگه نه من مثلا نمیتونم این جواب بدم. این صداقتش واقعا ما رو تحت تاثیر قرار داده و ما خیلی راضی میاد. آقا الان هم که دارن تو میان برای بازدید، ما کلا ازش راضییم و تو تمام کارا ازشون کمک میگیریم و علاقه خاصی داره خودش به فوتبال و این بچه‌هایی که میان تمرین.
هر چند وقت یه بار میاد اینجا، آدم دوست داشتنیه، تمرینات ما رو نگاه میکنه، خیلی آدم خوبیه. ما سوال میکنیم، جواب سوالمون میده.
ما به پشتوانه این آقا که گفتم مربی خوبی بچه‌مون رو فرستادیم و خیلی راضیم.
با سلام حضور شنوندگان عزیز و محترم این برنامه، اصغر محمودی هستم، متولد 1334 در بندر ترکمن استان گلستان، بازیکن سابقه تیم‌های فوتبال بندر ترکمن، استان‌های مازندران و گلستان، از تیم‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان استان مازندران بازیکن بودم، در تیم فوتبال خانه جوانان ساری که تیم استان مازندران در لیگ تخت جمشید قبل از انقلاب بود عضویت داشتم، قبل از انقلاب در جوانان استقلال تهران و افسر تهران توپ می‌زدم چند سبایی و بالاخره در تیم ملوان بندر اندلیب به مدت 5 ماه عضویت داشتم که منجر به عضویتم در تیم خانه جوانان شد که برگشتم از اونجا و در تیم خانه جوانان در لیگ دست اول تخت جمشید بازی می کردم. بعد از انقلابم در تیم‌های فوتبال منتخب استان‌های مازندران و گلستان بازی می کردم تا اینکه به جرگه مربیان پیوستم. در طول سالیانی که مربیگری می کردم مربی تیم‌های فوتبال بندر ترکمن، شیلات بندر ترکمن و تیم‌های فوتبال نوجوانان، جوانان و امید و بزرگسالان استان‌های گلستان و مازندران مربیگری می کردم. به علت قهرمانی‌های متعدد تیم مازندران در مسابقات قهرمانی کشور به مدت 3 سال مربی تیم ملی نوجوانان ایران بودم. بعد در سالهای متمادی در جایگاه مربیگری موفق شدم به درجه آ بین‌المللی آسیا این مدرک رو کسب کنم و در طی رسیدن به دستیابی این مدرک کلاس‌های مدرسی رو هم طی کردم. همکنون مدرس کلاس‌های دی و سی فدراسیون فوتبال هستم. در همین راستا مربیگری تربیت مربیان مدارس فوتبال کشورم به عهده دارم و استعدادیاب فدراسیون فوتبال هستم و سرپرست تیم فوتبال اتکای گلستان بودم در لیگ دست دوم باشگاه‌های ایران که تیممون به مقام قهرمانی رسید و به دست 1 صعود کرد.
اصغر محمودی معتقد است که وظیفه اصلی هر مربی پرورش شاگردانی مؤثر و کارآمد است.
در تیم شموشک نوشهر کیانوش رحمتی بود، مجید ایوبی بود، محسن بنگر بود و دروازه‌بان این تیم آقای احمدی، اینا بازیکنای ما بودن. در آخرین چهره هایی که من میتونم ازشون نام ببرم میتونم از سردار آزمون نام ببرم که در مدت 3 سال هم در تیم شموشک و هم در تیم ملی 10، 11 و 12 سال کشور افتخار این که من این بازیکنو در پیشرفت قسمتی از دوران تقریبا نونهالیش افتخار اینو داشتم که این بازیکن زیر نظر من کار کنه و هنوز که هنوزه تقریبا مشاوره هایی در زمینه پیشرفت و فعالیتش با پدر ایشون آقای خلیل آزمون هم دارم.
کیانوش رحمتی بازیکن اسبق تیم‌های ملی فوتبال ایران و تیم استقلال تهران.
به نام خدا، من کیانوش رحمتی هستم، بازیکن اسبق تیم‌های ملی فوتبال ایران و تیم استقلال تهران. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم و از من پرسیده شده از در مورد آقای محمودی، اصغر محمودی. خب اولش باید بگم خب آقای محمودی که در فوتبال گلستان و کشوری شخص شناخته شده ای هستن ولی خب وقتی از من پرسیده شده، منم دوست دارم که نظریات خودم رو نسبت به ایشون بیان کنم. واقعا مردی با ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی بالا، به لحاظ فنی و مربیگری میتوان گفت فوتبال گلستان رو با اصغر محمودی میشناسن. به لحاظ دانش فنی هم که ایشون مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا هستن، یعنی پس از پشت سر گذاشتن تمامی مدارج مربیگری تونستن به این سمت برسن و همیشه سعی کردن هر آنچه که در اختیار دارن در نهایت تواضع بتونن اینو در خدمت مربیای فوتبال استان و کشور بگذارن. و من میتونم از ویژگی‌های آقای محمودی که میتونه تو همه جوانب زندگی چه خودمون به ما به عنوان یه الگو به ما کمک کنه و در زندگی خودشون واقعا بارز میتونه باشه، از صداقت ایشون نام ببرم که خودم تا حال واقعا از ایشون هیچ دروغی نشنیدم و همیشه سعی کردن که آدم صادقی باشن و همیشه آدمای صادق همیشه جایگاه جاودانی دارن و همیشه تلاش ایشون برای گسترش فوتبال استان و کشور در هر پستی که داشتن محرز و قابل ستودنی بوده. بنده نیز افتخار شاگردی ایشون رو در تیم منتخب مازندران، در تیم شمشک نوشهر، تیمی که در اون سال به مرحله پلی‌آف یعنی یک قدمی لیگ برتر رسیده بودیم و داشتم و همیشه از ایشون هر جا که بوده جز نام نیک به لحاظ فوتبالی و اخلاقی چیزی نشنیدم.
جمله معروفی پشت هر مرد موفق زنی دلسوز و فداکار است در زندگی اصغر محمودی پیشکسوت فوتبال گلستان مصداق عینی پیدا کرده است.
همسر من یکی از واقعا کسانی بوده که در این راه خیلی به من کمک کرده و در این راه همون جوری که مستظرید بهترین روزهای زندگی من در راه تربیت جوانان و نوجوانان این مملکت سپری شده و چون این راه و هدف خیلی مقدس بوده، خیلی از نظر اجتماعی و از نظر خانوادم کار بسیار پرمشقت و از اون طرف خدمت، نوعی خدمت به جامعه محسوب می شد، تمام خانواده من با روی گشاده و آغوشی باز منو یاری کردن که من بتونم به جوانا و نوجوانای این مملکت خدمت رسانیم به نحو مطلوبی صورت بگیره. خب من یه پسرم فوتبالیست خوبی بود ولی درست مقاطعی که به دانشگاه رفت کم کم علاقمندیشو از دست داد، ولی الان یکی از پروپاگورسترین حامیان فوتبال، حتی دخترام هم از خانم هم دست کم ندارن و دامادم داداشام اینا همه از یکی دوتاشون که بازیکنهای سطح بالای کشور بودن و بقیه هم از حامیان فوتبالن، طرفداران فوتبالن و کماکان در خانواده فوتبال دارن به نوعی خدمت میکنن به این جامعه.
فاطمه سیگاری، همسر اصغر محمودی.
فاطمه سیگاری هستم، همسر آقای محمودی، یه خانواده شاد و ورزشی هستی. آقای محمودی هم چون یک شغلشون ورزشی هستن و کارشون هم در راستای تربیت جوانان و نوجوانان ما هست، ما خیلی دوست داریم و هدف خیلی مقدسی دارن ایشون و این جوانان ما چون با جوانان ما سر کار دارن و در باید جامعه سالم و مانشاد داشته باشن، تمام سختی ها و دوری ها و مسافرت هاش رو تحمل می کنیم. در محیط خونه که خوب اخلاقشون خیلی خوبه، فرد شاد و دانشاتی هستن و با همه خیلی مهربون خوب و بیرون هم همینطور، مخصوصا بیرون با جوانان ما و مردم هم خیلی اخلاق خوب و رفتار خوبی دارن.
اصغر محمودی فوتبال پایه گلستان را یکی از پایگاه‌های مستعد کشور می‌داند.
فوتبال پایه گلستان خوشبختانه یکی از پایگاه‌های مستعد کشور محسوب میشه. همین الان شمشک گلستان به عنوان یکی از پایگاه استعدادی کشور در سطح ایران مطرحه. ما مدارس فوتبال خیلی خوبی در سطح استان داریم، ولی برای اینکه فوتبال پایمون رشدش از این بهتر باشه نیاز به حمایت خیلی بیشتر داره. ما خوشبختانه در فوتبال پایه در سطح ایران، در سطح مدارس فوتبال ایران تیم‌های مقتدری داریم. در تیم‌های 10، 11، 12 و نونهالان نمایندگان خوبی داریم در تیم‌های ملی. ما در سطح لیگ برتر ایران در نونهالان و نوجوانان در لیگ برتر ایران نماینده داریم، به طوری که نماینده ما که معمولاً تیم‌های منتخب هستن، شهدای آقلا و شموشک گلستان، در رده نوجوانان و نونهالان در لیگ برتر ایران نماینده دارن. این از مزیت‌های فوتبال پایه گلستانه. اگر فوتبال پایه گلستان حمایت بیشتر از این رو داشته باشه، حتم بدونید که ما در سالهای آتی شاهد شکوفایی چهره‌های درخشانتری مانند آزمون‌ها در سطح ایران خواهیم بود.
اصغر محمودی، پیشکسوت فوتبال گلستان، از یکی از خاطرات سال 1364 در مسابقات فوتبال قهرمانان جوانان ایران میگوید.
ما در سال 64 در مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان ایران اولین دوره مسابقات لیگ گونه این مسابقات در کرمانشاه در مرحله نیمه نهایی با تیم تهران مسابقه داشتیم که تیم تهران مرکب از 15 بازیکن ملی داشت، در حالی که تیم ما فقط 3 بازیکن ملی. ما با توجه به اینکه ترکیب این تیم از آقایان مهدی مهدوی کیا، آقای میناوند، ادموند بزیک، بعد برادران مجیدی، فرهاد و فرزاد مجیدی و خیلی از بازیکنان شاخص اون موقع در حد جوانان بازی میکردن و فعالیت داشتن، تیم ما تونست با نتیجه 1-1 در مرحله وقت قانونی مساوی کنه و در ضربات پنالتی ما تیم تهران رو از دور مسابقات حذف کردیم و به مرحله فینال رسیدیم که با تیم خوزستان در این مرحله به فینال رسیده بودیم که تیم خوزستان هم 7 بازیکن ملی داشت، ولی تیم ما بسیار تیم متحد و منسجمی بود که با ارائه بازی‌های خوب تونسته بود خودش رو به این مرحله برسونه و ما در کرمانشاه به مقام قهرمانی اون دوره از مسابقات دست یافتیم که مایه تعجب همگان بود.
اصغر محمودی انگیزه قوی را یکی از عوامل مهم در پیشرفت ورزش گلستان می‌داند.
خوشبختانه هر استانی اگر در سطح اول فوتبال ایران مثل لیگای برتر و دسته یک نماینده داشته باشه، خود به خود ایجاد انگیزه میکنه برای کسانی که همکنون در مدارس فوتبال در تیمای نوجوانان و جوانان دارن فعالیت میکنن، رغبت پیدا کنن برای اینکه بتونن تیمای استانشون رو در سطح کشور چی حمایت کنن، عضو اونا بشن و بتونن بدرخشن و حتی به تیمای ملی راه پیدا کنن. انگیزه ای که باعث شد اتکا به لیگ دسته اول کشور راه پیدا کنه با رهبری خوب و داهیانه مسئولان درجه اول باشگاه، آقای مهندس میری، آقای قنبرنیا و آقای مهندس تازی که بود که خوب از این تیم حمایت کردن، کادر فنی بسیار خوب این تیم به سرپرستی آقای عیسای ساورسفلا و همکارای دیگه‌مون مثل آقای رازقیان، آقای فندرسکی، آقای قاسم علی، آقای شهری و همکارای دیگه‌مون تو تیم‌های پایه که باعث شدن ما از جوان‌ها و سرمایه‌ی خودمون در طی سال‌های گذشته استفاده کنیم و مدیریت خیلی خوب این تیم باعث کردید ما با اختلاف زیادی و یک برتری کاملی با دست آوردن آمار بسیار بالایی به لیگ دسته اول برگردیم.
حرف آخر اصغر محمودی، مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا و مربی اسبق تیم ملی نونهالان ایران.
امیدوارم فدراسیون فوتبال کشور، وزارت ورزش و جوانان با حمایت اساسی از فوتبال